سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا لا تکن ممن یصف العبره ولا یعتبر و یبالغ فی الموعظه ولا یتعظ فهو بالقول مدل و من العمل مقل. حضرت فرمودن از کسایی نباش که به دیگران مرتب بگی عبرت بگیرید، مگه پندها رو نمیبینی؟ ولی به خودت که برسد نه عبرت گیری هیچ. کی بود در حوزه؟ چرا بعضیاشون چپ کردن؟ چرا بعضیاشون منحرف شدن؟ یبالغ فی الموعظه منبر بلیغ خطیب برای منبرش وقت میذاره آماده میکنه، ولی لا یتعظو خودش هیچ موعظه نمیگیره. بالقول مدل یعنی روی این اصلا ماشاءالله صحبت میکنه، نطقش روانه، ولی من العمل مقل در عمل کوتاهی میکنه. در مورد السادس، فرق سادس بین حل و همزه، ولا الاسم بعده فعل فی الاختیار، جامی جلد 2 433 فرموده در شذوذ به کار می رود. مستحضرید که شذوذ با اختیار و ضرورت خدمت شما عرض شود که سازگاری داره. شذوذ میتواند شذوذ اختیاری باشد کما اینکه میتواند شذوذ ضرورتی باشد. ابن هشام فرمود فل اختیار در مقابل ضرورت. این آدرس ها هم باز براش ببینید: وافی جلد 227، سبان جلد 1 43 و 44، جامع المقدمات جلد 2 606 و مهد العریب جلد 5 1496. در مورد اون خدمت شما عرض شود که قرائت رفع ابشرون منا واحدون اتبیان اکبری جلد 2 430 رو ملاحظه بفرمایید. یغرع و برفع بشر. فرق نهمی که جناب ابن هشام نقل میکنه، این نهم و دهم سخت نیست ولی دقیقه، نیاز به خوب تأمل و خوب استماع داره. لطفاً دقیق گوش کنید که مطلب از دستتون نپره. انه یراد بالاستفهام بها النفی. اول بحثی که ابن هشام شروع میکنه حتاسه فرق نهم، انه یراد بالاستفهام بها النفی، خود همین تیتر مورد نقاش و مورد بحث و حیث بیسه محشیم واقع شده که ایشون با این عبارت چی میخواد بگه، منظورش چیه. بعضی فرمودن
شما وقتی به کتب رجوع میکنید میبینید آقایون اینجوری فرمودن، حالا آدرساش رو فرمودن حل تکون و لنفیه، حل برای نفی است و همین عبارت ساده و راحت، همونجوری که حل در استفهام به کار میره حل در نفی هم به کار میره. اگر ابن هشام اینجوری عبارت رو مینوشت عبارت ساده و روانی بود،
ولی ابن هشام نوشته انهو یرادو بل استفهام به حل انفی. این عبارت یعنی چی؟ من قبل از اینکه انظار رو بپرسم خدمتون عرض کنم، بپرسم ببینم رفقا از این چی میفهمن. یرادو بل استفهام به حل انفی، از این چی شما میفهمید؟
صورت استفهام ولی معنی خبری منفیه.
یعنی صورتش استفهامه ولی معناش نفیه. اون وقت یعنی چی میشه بگید؟ این یعنی چی؟ صورتش استفهام است ولی معناش نفیه.
سوال در قالب سوال چیزی رو نفی میکنیم.
چجوری میشه در قالب سوال چیزی رو نفی بکنیم؟
زمان بس این کار رو
یعنی شما فهمتون از این عبارت این استش که ابن هشام میخواد بفرماید که هم مثل همزه است. پس اون وقت چجوری اکثر مفارقات حالا همزه بود؟ نه دیگه، وقتی قرار استظهار از یه مطلبی بکنیم و ببینید بحث در افتراقات حل و همزه بود، اینجور که شما فرمودید که شدین از وجوه مشترکی که همونجوری که همزه در انکار ابطالی به کار میره و نتیجه انکار ابطالی نفیه، حل هم همینجوری برای انکار ابطالی به کار میره و نتیجهش نفیه. خب این اولین اشکال این هستش که خب این که شد از مشترکه، این نشد از افتراقات. ثانیاً مگه تو انکار ابطالی ابن هشام ننوشت قد تخرج الهمزه تو عن الاستفهام؟ ابن هشام در مورد همزه قبول نکرد تو انکار ابطالی استفهام داشته باشد، فرمود قد تخرج، ولی اینجا عبارت اینه انهو یرادو بالاستفهام به حل النفیه، ولی اونجا تخرج الهمزتو عن الاستفهام و تستعمل فی یا له ثمانیت معان. دیگه یعنی چی؟ یعنی خدمت شما هر شود که این استفهامیه است، ولی استفهامیه است که نتیجه میدهد خبر، منتها خبر منفی مثلا. آره؟ آخه چجوری نتیجه میده استفهام خبر منفی؟ حالا استفهام نتیجه بدهد خبر مثبت رو یه چیزی، ولی استفهام چجوری ازش خبر منفی به دست بیاد؟ خب دیگه سلب و ایجاب رو که عوض نمی کردیم که، می گفت سارا زیدون زاخسن، این رو خدمت شما هست شود که یه معنای خبری شما انتقال بدید به انشا، ولی نه انشای سلبی که واقعا این عبارت داره اینو میگه. شما قرار بود فهمتون از عبارت بگید یا قالب جمله اینا کجا؟ خب یعنی چی؟ بحث رو ننقل کلام الا هاذا المکان. خب اونجا چی؟ خب
خب یعنی میخواید بفرمایید که ابن هشام هم خواسته بگه هم به معنی نفت به کار میره، اینجوری عبارت نوشته، اینجوری عبارت نوشته، ولی منظورش این بوده که هل برای نفت به کار میره. بیان شما هم اینه کجا گفتن؟ شما نظر من رو دارید میگید، آفرین، همه مقدار که میدونه من کجا چی گفتم، باریکلا، آفرین، آفرین، آفرین که میریم میبینی میگردی، اون نظر من بوده، ولی حالا شما قرار شد بیان ابن هشام رو نقل کنید، تا اونجا دوباره نظر خودمون رو همینجا درست میگه، در مورد من استفهامیه، اونجا یه بحث اینچنینی بود، من یفعل هازا الا زیدون، فرمود این من استفهامیه است که اشربت فیه معنی نب، من همونجا همین سفر رو آوردم، همین نکات رو گفتم، باریکلا، آفرین، آفرین دیگه. ولی فعلا شما قرار شد که نظر من شد، قرار شد فعلا عبارت رو حل بکن. خب وقت استفهام اونه که استفهام اگه اینجوری که شما فرمی که تقریبی میشود، ابن هشام فرمید در تخت رجل همزد و عمل استفهام تقریب رو ابن هشام عنوان استفهام بهش نداد. یه ببین چقدر یه عبارت فهم کردن سخته، اون وقت دین رو انسان چجور فهم کنه؟ این طلبایی که میان میگن 6 سال جمع کنم و 6 سال جمع کنم، یه سه چهار تا کلمه ابن هشام، ابن هشام کجا، امام صادق ارواحنا الفدا کجا، یه سه چهار تا کلمه شو انسان نمیتونه درست بفهمه ابن هشام چی گفته. 6 سال جمع کنم یعنی چی؟ میگه دین ملعبه است، میگه بازیچه است که 6 سال جمع کنم.
استفهام بها واقعا استفهام می‌کنیم، ولی اراده معنای کردش میشه قایت این پرسش استفهام چیه، اینه که طرف در ذهن خودش این پرسش را خودش بپرسه، حاصلش نفی بشه، نفی بشه به ما تحمیل بده.
یعنی میفهمید ابن هشام هم تو عبارتش همونی که من اونجا در من عرض کردم مد نظرشه، که ایشون هم میخواد بگه این استفهامی است که اشربت فیه معنا نه.
اینجا نفت منظورش باشه که آقا این مفید معنای نفتی رو نمیدونه، در جایگاه نفتی هم میتونید در بهش بگید، مثل لویی که میگفتیم بعدش مثلا الای مثلا استثنای مفرر هم میتونه بیا،
اینو که ابنشان قبول نکرد، نه ما مقدر قبول کرد، ابنشان زد تو سر این خوب
اینجا هم، حالا حتی اینجا شاید بگید که حالا من قبول دارم که مثلا از اون چیزایی که میشه در جایگاه نفتی هم بهش استفاده.
خب یعنی اون وقت چی؟ یعنی حل پا چی چی آخر؟
مثلا
هویتش مشغوله؟
حل استفهام مطار این قابلیت رو داره که مثلا دیگه لا بعدش نیاز نباشه،
این قابلیت رو باید تحلیل کنیم بگیم چی میگه ابن هشام. خب حالا تحمل کنیم خدمت شما شود که بعضی از آقایان از این عبارت ابن هشام این رو فهمید که ابن هشام نظرش اینه، میخواد بفرماید که هل در نفی به کار میرود. حالا این به کار میرود دو جور فرق کرده، یک مشترک لفظی است، یعنی هل وضع شده برای استفهام، هل وضع شده برای نفیه، نفع برای نفع است، نفی مجرد، سلب مجرد، نفی مجرد، سلب مجرد. خدمت شما عرض شود که دو حل در نفع به کار می رود، به کار می رود یعنی استعمال می شود، یعنی استعمال اهم از حقیقت و مجازه. ممکنه معنای موضوع لهش باشد نف کما قال به یه قول اول گفت وضع شده در مشترک لفظی وضع شده، ولی این قول میگه نه، ابن هشام میخواد اینو بگه، بگه هم وضع للاستفهام، موضوع لهش استفهام است. این معنای خدمت شما اصلیش. ولیکن به تبع و متفرع بر این استعمال در معنای حقیقی استعمال می شود در معنای مجازی نفیه. نف معنای موضوع لهش نیست، معنای مجازیشه، معنای مجازیشه. متفرع، ببینید ابن هشام اینجوری گفته باشه، انهو یراد و بل استفهام، این حلی که وضع شده برای استفهام یه وقته اراده نفی هم ازش میشنه، یعنی در نفی هم استعمال دارد مجازن. قول اول اینجوری فهمید، همونجوری که وضع شده برای استفهام اراده معنای حقیقی نفی هم ازش میشه گفت مشترک لفظی. دومی میگه نه، ابن هشام میگه یرادو اراده میشود مجازن، مجازن. نظر اول رو ظاهرن جناب عباس حسن در حاشیه خدمت شما عرض شود که وافی، این نظر رو به جناب ابن هشام وقتی عبارت مهنی رو میاره این نظر رو نسبت میده، میگه جناب ابن هشام در این عبارتش میخواد بفرماید هم برای نفی مجرد وضع شده، برای سلب مجرد وضع شده. ببینید وافی رو، وافی جلد 2293 آشه ایسته. به عبارت شمونی هم میشود همین نظر رو نسبت داد. شمونی چطور؟ شمونی میفرماید این بایی که ابن هشام بر سر بلستفهام اوورده در عبارت، اون بایی است که در مغنی یک معنای پنجم اگر اشتباه نکنم بای بدن، به پنجمی میگه بای بدن، این با همون بای بدنه. ابن هشام میفرماید انهو یرادو بدل الاستفهام به حل انه. هفتمی؟ صفحه چند بود کتابتون؟ صد و پنج. این بای بر سر بلاستفهام بای بدله، معنی هفتم. یرادو بدل الاستفهام، بدل استفهام، استفهام یه معنی موضوع له، نفی هم یه معنی موضوع له، بارو به معنی بدل گرفته، بار بدل. نظر دوم نظر مثل درمامینی است، مثل دسوقی است، مثل امیر است، مثل دکتر عبداللطیف است، اینا میگن نه، عبارت ابن هشام این رو دلالت دارن، این بای بر سر بل استفهام بای بدل نیست. یراد و بل استفهام، حالا من اضافه میکنم به عبارت شو، اینا دیگه ندارن، این بای الصاقه، بای بدل نیست. یراد و بل استفهام یعنی اون معنای موضوع لش استفهامه، ولی یه وقتایی هم اراده میشه ازش نه به عنوان معنای مجازی، معنای مجازی. میتونید ببینید خدمت شما عرض شود که دسوقی جلد 2316، شمونی جلد 202، مهد العریب جلد 5، 1497، 1497. طبق هر دوتای این نظرها یه نتیجه به دست میاد، هر کدوم از این دوتا نظر رو بگیرید هیچ فرق نمی کنه، این نظر به دست میاد که معنای نفع برای حل معنای مطابقی است، چون مدلول مطابقی میتواند حقیقی باشد میتواند مجازی باشد. معنای مجازی هم مدلول مطابقی کلامه، مدلول مطابقی کلام. نظر دیگه که در مورد عبارت ابن هشام وجود داره این استش که بگیم نه، جناب ابن هشام میخواد اینجور بفرماد معنای حل استفهام است، معنای حل استفهام است و معنای نفع مدلول التزامی استفهام است، مدلول التزامی شه بالالتزام این استفهام نفع رو هم میرسونه، بالالتزام این هم میرسونه. انهو یرادو بالاستفهام به حل النف، یعنی مدلول مطابقیش استفهامه، مدلول التزامیش نفیه، نه مدلول مطابقیش بلکه مدلول التزامیش. شاید بشود به این عبارت ابنشان به همین مقدار نبیشتر عبارات بعد رو باهاش کاری نداشته باشیم، چون دوباره باید به این عبارت برگردیم، کاری نداشته باشیم بگیم شاید این همون نظریست که ما عرض کردیم و مثل صاحب معانی نحو هم همین نظر رو دارن، همون نظری که سرور عزیز فرمودن در من استفهامی تقریم منظر کردیم که بگیم نه، ابن هشام خواهد بفرمد این استفهامیست که عشر و فیه معنی نه استفهام. یه نکته رو فقط نسبت به قول اول باید دقت کرد، نسبت به قول اول اینکه اگر ابن هشام خدمت شما عرض شود که مشترک لفظی میداند حل رو برای نفع و استفهام، تا چرا شروع بحثش در حل اینجوری بود؟ حرفون موضوعون لطلب تصدیق الایجابی، چرا اینجوری شروع کرد؟ اگر معنای نفع رو ابن هشام معنای موضوعون له میداند و چرا شروع بحثش اینجوری بود؟ حرفون موضوعون، حرفی که وضعش برای طلب تصدیق هست، برای طلب تصدیق هست. این سوال از کسایی که فهم اول رو به ابن هشام نسبت میدن سوالی است که باید پاسخ بدن و این سوال نسبت به بقیه موارد ورودی چه آقا ندارد، با بقیه فهم ها قابل جمع هست اون عبارت اول کلام. خب حالا فعلا به این مقدار عبارت رو میگذاریم، دوباره بهش بر میگردیم. انهو یراد و بل استفهام بها النف، رفقای عزیزم میتونید معانی نف جلد 4 صفحه 209 رو ببینید، 209 رو ملاحظه بفرمایید. ولذلك دخل ابن هشام میفرماید به هر صورت حل در معنای نفع استعمال و کاربرد دارند. شاهدش چیه؟ در مغن لبیب 3 تا شاهد فرموده، در مغن الادیب 2 تا شاهد انداختن، یکشو نگه داشتن برای شما. اما اونی که در مغن الادیبه این هستش که ابن هشام میفرماید که حل در استثناء مفرد جایی که بعد از الا خبر به کار رفته است به کار میرمد و بارها عرض شده که ابن هشام ذیل بحث الا زائده در مغنی 1 مبنای خودش رو در اونجا و در چند جای دیگه فرمود من از کسایی هستم که به تبع مشهور قائلم استثناء مفرد در غیر موجب به کار می روند.
حل در استثناء مفرق جایی که بعد از الا خبر به کار رفته است به کار می رود. مثل چی؟ مثل این آیه شریفه، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. الان احسان و خبر است، این استثناء استثناء مفرقه و استثناء مفرق باید غیر موجب باشه. خب این نشون میده عدات صریحه‌ای که بر نفع نداریم که، پس این نشون میده است که اونجا حل در نفع به کار رفته تا بتونیم استثناء مفرق رو درست بکنیم. میدانید که اگر خبر به عنوان خبریت بعد از الا به کار برود خودش تنها، این استثناء قطعا مفرقه، قطعا اصلا دیگه وجه دیگه ای نخواهد داشت. فلذا ابن هشام دست گذاشته رو همین مورد. مورد دوم و سومی هم در مغنی لبیب دارن. دومیشون نیست که در مغنی یک خواهی خونه انشالله تعالی، با زائده، با زائده اونجا میخوانید انشالله تعالی که در کجاها میتونه با زائده به کار برود. با زائده که بر سر خبر به کار میره، لیس زیدون به قائمه، میگن اینجا با زائده قیاسیه. ابن هشام هم دارد، قبلا هم خوندی، چیز جدیدی نیست. اینجا با زائده قیاسیه اگر کلام غیر موجب باشه. دوباره جایی با زائده بر سر خبر به کار رفته، هیچ ادات نفی جز حل وجود نداره. یه نشون میده که حل استعمال شده در چی؟ آقا در نه دیگه. آقایون شماره دو و سه رو انداختن، رفقا میتونن در مغنی لبیب بخونن. ولذالک به خاطر این که اراده میشود از حل نف، دخلت علال خبر بعدها الا، الا فاعل دخلته، دخلت الا علال خبر، خبر مبتدا، در حالی که اون خبر بعد از حل است. دخلت الا بر خبر، در حالی که اون خبر بعد از حل است. فی نحو قوله تعالی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، که همین مثال رو در جواهر و مختصر و متول ملاحظه فرمودی، در اونجا هم این بحث بود، جواهر 79، متول 419، 420، 421 داشتید. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. همینجا جنتدانی رو ببینید 342، ایشون مثالای دیگه هم آورده، میگه عرب یه چنین استعمالی رو دارد، هل یقدر علی هذا غیری، میخواد بگه کسی جز من قدرت بر این کار نداره، ولی میگه هل یقدر علی هذا غیری، منظورش ما یقدر ما یقدر. ابن هشام میفرماد ما داریم گوشونیم، من دارم فرقهای بین حل و همزه رو میگم. حل و همزه گفتم از حل اراده نفع میشود. مستشفلی که صفحه‌ای درس نمیخونه، میدونه صفحه‌ای درس خوندن به هیچ جا منجر نمیشود، میگه جناب ابن هشام مثل اینکه یادت رفت مغنیه، شما در مغنی یک در بحث همزه اینجور فرمودید، قد تخرج الهمزه تو عن الاستفهام الحقیقی و تستعمل لسمانیت معان، که این آقایی کردن بی سمانه. اولیشو فرمودید انکار ابطالی، گوش کنید لطفا، گرچه خوندید ولی ممکنه بیان من فرق بکنه، انکار ابطالی. و شما بعد از اینکه انکار ابطالی رو تعریف کردید، فرمودید اون همزه ایست که تقتضی ان ما بعدها غیر واقع و ان مدعیه کاذبون. بعد از اینکه اینو فرمودید دعای شریفه اصفاکم ربکم بالبنین هم مثال زدید، اونجا نوشتید من جهت افادت هازه الهمزته نفیه ما بعدها، فرمودید اینجا این همزه افاده نفی میکنه. چون اینجا از افتراقات چه مودی؟ همزه هم افاده نفی میکنه، چون همون که حل هم افاده نفی میکنه. این از وجوه مشترک است، نه از وجوه افتراق. ابن هشام بعد این رو چکار کنن؟ جواب بدهد. اشکال رو ببینیم. فا این قلت قد مر رفت
به کتابتون صفحه 33 فی صدر الکتاب که ان الهمزه تأتی لمثل ذلک، لمثل این معنا افاده نفع اراده نفع، مثل اف اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناسن انکم لتقولون قولا عظیما. این انسان چه حرفایی به زبون میاره، چقدر قد و قامت خودش رو نمیشناسه، گندگی ها به خودش میبینه که این کلام ها رو به زبان میاره. مشکل ما این است که دایره عبودیت و مولویت رو درست نمیشناسیم، بعد از یه مدت درجه سینه‌مون باد میکنه، فلذا کار رو میکشونیم حتی تا به خدا. البته در مورد این آیه شریفه مغنی یک عرض کردم که یه بحثی بین محشین هست که آیا این مثال واسه انکار ابطالی چقدر از آیه باید باشه، ما بعد آیم دخیل است یا دخیل نیست، اینا رو دیگه میذارم چون این که بحث من نیست، این بحث قدمر رفی صدر کتابه، اونجا عرض کردم. نمونه جلد 12 226 مطالب تفسیری آیه رو ببین. اف اصفاکم ربکم بالبنین، پسران رو سهم شما قرار داده، اتخذ من الملائکه اناسا، الا ترا ان الواقعه، واقع اون چیزی که در خارجه، اون چیزی که در خارج اتفاق افتاده، انه سبحانه لم یصفهم بذلک بالبنین، خدا این کارو نکرده، سهم بندگان رو پسر قرار نداده از فرشته واسه خودش دختر انتخاب بکنه. فان قلت قلنا، اگر اینجوری بگید پس بگید حمزه هم افاده نفع میکند، به شما جواب میدیم.
خوب گوش کن. این کار در لغت دو معنا دارد. دو معنا دارد. انکره به معنای ابطل و انکره به معنای ابخ. انکار ابطالی و انکار توبیخی که جناب ابن شام مهمی یک به کار برد، معنای لغت رو صفت قرار داد برای لغت. انکار ابطالی، انکار همون ابطاله، انکار همون توبیخه در لغت، اومد معنا رو صفت قرار داد برای چی؟ برای خود لفظ. انکار ابطالی، این انکار ابطالی یعنی انکار با ابطال کردن، انکار با توبیخ کردن، یا وقتی انکار میکنیم با باطل کردن، یه وقتی انکار میکنیم با توبیخ کردن. در وجدان ما همینجوریه، انکارهایی که میکنیم یا میگیم این خدمت شما چیزی که گفتی باطل است، من قبول ندارم، این انکاره، یا میگم این کاری که کردی چرا کردی، من منکر این کارتم. تو اولی انکار به ابطال کردن میره سراغ اون چیزی که ادعا شده، البته کاذبن، میریم سراغ من ادعا خدمت شما وقوع را، میریم سراغ کسی که ادعای وقوع کرده، میگه آره اون چه که واقع شده است این است که خدا خدمت شما هر شبه که اصفاکم بلبنی، خدا برای شما پسرها رو انتخاب کرده، سهم شما هرده، این واقعی نیست، این کاذبه. بعد وقتی انکار می شود میگیم این من ادعا وقوع شر، میگیم این کسی که ادعای وقوع شر رو کرد، من این وقوع شر رو از او باطل میکنم، این ادعا رو از او باطل میکنم. فلذا بود که تقتضی انما بعدها غیر واقع. غیر واقع یعنی چی؟ یعنی نسبت کلامیه ادعا کننده با نسبت واقعیه خارجیه نمی سازن. و در منطق خوندید اگر جای نسبت کلامیه با نسبت واقعیه خارجیه نسازد، به این میگن قضیه کاذبه. من میگم زیدون قائمون نسبت کلامیه، ولی شما در خارج میبینید که این جالس است، این میشه عدم تطابق بین نسبت کلامیه با نسبت خارجی، اینجا قضیه کاذبه. کسی که کلامی رو به زبان میاره ادعا دارد. اصفا کن رب بکن بلدنی. بعد میخواد بگه این باطله، میخواد من ادعا وقوع شعی رو ابطال کنن، انکار میکنن با ابطال کرد. اون وقت خوب گوش کن، وقتی من باطل میکنم این ادعای وقوع رو، میگم تو ادعای وقوع کردی، من با انکارم باطلش کردم، نتیجهش میشود نه، شود نه. چون میخوام بگم این چیزی که تو داری میگی منفیه، کاذبه. این حل اون عبارت من جهت افادت هازل همزده نفیه که یادم اون سالی که سوال داده بودم اینو داده بودم، نوشته بودم جهت افاده را خدمت شما عرض شود که از انکار ابطالی استخراج کنید. سوال سر سرداشون در میدید اینا چیزایی که سر کلاس خودش میگه. یعنی چی؟ پس این عبارت رو میگه نباید انسان حل بکنه من جهت افادت حاضر الهمزت نفیت. خب به چه جهت این افاده؟ همچنین یکو از جیب بیرون میاد؟ اما درست درس بخونه دیگه. این جهت افاده همه خط قبل بود، از این بیرون میاد، چون ما بعدش غیر واقع است، یعنی ما بعدش منفی است، یعنی یه چیز دروغین است، یه چیز کذب است، واقعیتی ندارد. دروغین است یعنی مورد نفی من است، فرض افاده نفی. این هستش که مدلول مطابقی، مدلول مطابقی در انکار ابطالی اینه، میخوام انکار کنم کسی رو که ادعای وقوع شیء کرد. حقیقت انکار ابطالی اینه. لازمه این انکار این ادعا سر از نه این مدلول مدلوله. ابن هشام از همین استفاده میکنه، جواب مستشکل رو میگه، میگه بله تو اونجا رو دیدی، من اونجا رو نوشتم، قد مر را تو دیدی من نوشتم، من هم حواسم که اول سال چی گفتم. حل افاده نف میکند ابتداعا، ولی حمزه در انکار ابطالی افاده نفع می کند ولی لا ابتداعا، لا به مدلول مطابقی بل به مدلول التزامی، به مدلول التزامی. ولی هر افاده نفع می کند ابتداعا،
پس این دوتا از هم جدا، این جد افتراقه. او افاده نفع می کند به مدلول التزامیش، این افاده نفع میکند به مدلول مطابقی. بعدش هم شاهدم برای خودش میاره. ببینید عبارت فان قل قلنا، که اینو در متولم دیدید، کسایی که متول میخونن، البته هنوز که نرسیدید، 419 420 421 این مطالب اونجا هم موجود. قلنا انما مره، تو میگی مره، منم خودم میدم اونا رو خودم نوشتم، اونو در مقابل من علم نکن، اینا تقریبا فحش علمیه. اون میگه مره، اینم میگه آره ما حواسمون بود مره، مره رو در مقابل من علم نکن. و این خیلی خوبه که انسان مبانیش همش استهزار باشه، مرتب بدانه قبلا چی گفته، که بهش نگن آقا دیروز اینجوری گفتی، یه سال پیش تو درس خارجت اینجوری گفتی، حالا دیگه بگه امروز دیگه مرد جدیدیم، اونا همه باطل شد، دیشب فکر کردم دیدم همه باطل بود. قلنا انما مر، کسی که روزانه درس میکنه تا آخرم روزانه هم درس خارج میگه، که هر روز از مدناش برمیگرده، چون هر روز میخواد فکر بکنه دیگه، یادش میاد قبلا چی گفته. قلنا انما مر انها للانکار، مطابقیش این بود، انکار علی مدعی ذالک، ذالک اصفاهم بالبنین، ان حمزه للانکار علی مدعی بود، این برای انکار من ادعا وقوع شیء به کار میرفت. کسی ادعای کرده بود وقوع شیء رو، گفتیم ابطال میکنیم، ابطال کردن این ادعای وقوع مساوی است با انکار کردن به مدلول مطابقه. انها للانکار علی مدعا ذلک و یلزم من ذلک، مدلول التزامیش اینه، یلزم از این انکار علی مدعی الانتفاع و النفی بالمدلول الالتزامی. لا انها للنفی ابتداء، نه اینکه همزه برای نفی ابتدایی باشد، برای نفی ابتدایی نیست. این عبارت چی نشون میده؟ در مقام فرق بین حل و همزه بود دیگه، نشون میده پس حل برای نفی ابتدایی است. و لحاظا شاهد ابن شام، لحاظا اینکه همزه در انکار ابطالی نفیش به مدلول التزامی است نه مطابقی. لحاظا لا یجوز اقام الا زیدون، عرب به کار نمیبره اقام الا زیدون. این استثنای مفرقه. استثنای مفرق از نظر اینها باید غیر موجب باشه، عرب اینو به کار نمیبره، چون میگه این همزه در اینجا به مدلول التزامی افاده نف میکنن نه به مدلول مطابقی. و استثنای مفرق نیاز به یه نفی خوشگل داره، یه نفی قوی داره، یه نفی مطابقی صریح داره. نفی التزامی نمیتونه مشکل استثنای مفرق رو حل بکنه، نمیتونه. اینقدر دلم میخواد هی برگردم نکته بگم، ولی چون میدونم بعضیا نمیرن اونا رو بخونن، منم میگم فقط آجوباج منو نگاه میکنن، چون بعضیا رو همش باید برگردی عبارتو یه دور براشون بخونی دوباره بگی اینجا چی میخوای بگی، چون تو دستشون نیست. ولی اینجا خدا میدونه چقدر میشه از این حرف استفاده کرد، چقدر میشه با مطالب قبل از اینا استفاده کرد. شما اهل دقت تأمل کنید. لهذا لا یجوز اقام الا زیدون کما یجوز حلقام الا زیدون. چرا عرب اونو به کار میبره اینو به کار نمیبره؟ چون حل ابتداعا نفع رو میرسانه بالمدلول المطابقی لا بالمدلول الالتزامی. این نشون میده که حل با همزه نفیش فرق میکنه. و در استثناء مفرق ما یه نفی خوشگل قوی صریح نیاز داریم. بعد ممکنه شما بگید حلقام الا زیدون از خودت ساختی، میگی کما یجوز، میگه نه از خودم نساختم، اینا اینم شاهده از عرب. هل ینظرون الا ساعته، استثناء مفرقه، حل به کار رفته، مشکل رو حل کرده، از ساختگی خودم نیست. هل ینظرون الا ساعته، نمونه جلد 21 صفحه 108 مطالب تفسیرهای شریفه رو ببینید. خدمت شما عرض شود که جناب چی بابا؟ من اصلا سوالتو نمیفهمم سید، مثبتش این بود که حل بکار
هر
دیگه اینو که اثبات کرد برات بابا جون، کارو تموم کرد. ولذالک دخلت علی الخبر، دیگه بحث مثبت نیه که مثبت بخوایم چیکار کنیم. مثبت بصد آورد که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نه اینها مبناشون این نیست. من بار امروز عرض کردم، گفتم ابن هشام در مغنی یک قبلا هم اینو عرض کرده بودن که ابن هشام در مغنیه یک ذیل الای زائده فرمود ما به تبع مشهور استثنای مفرق را فقط در کلام غیر موجب جایز میدنیم. اینا استثنای مفرق را در کلام موجب اجازه نمیدن. فقط جای یه سوال دیگه ای بود، دقت کردید که حالا من نکته ما عرض کنم بعد از شما بپرسم جای اون سوال دیگه بفرمایید.
اینکه دیگه
انجام داده، ابتدا بودن نفیش هم بود، ابتدا بودن نفیش که اثبات نشد که تطابقی بودن دلالت حل بر نفی.
خب حالا الان میخوایم راجب هم منظورتون چیه؟ یعنی ابتدای بودنش این چی؟
من میگم که تفاوت حل همزه فرمودید که دلالت همزه بر نفی التزامی بود، ولی دلالت حل بر نفیش و تطابقی و ابتدایی. میخوام بگم از این چیزی که گفت این ابتدای ابتدای بودن اثبات نمیشه.
چرا نمیشه؟
چون در اصطلاح مفرد کردن بودن گفتن نفی که نفی بودنش روشن باشه.
گفتیم باید نفی که دو بار تکرار کردیم، نفی خوشگل قوی سریع و مدلول التزامی نفی میسازه، ولی نفی قوی نمیسازه، فلذا اون به کار نرفته این به کار. همین که عرب ابن شام میگه چرا عرب اقام الا زیدون رو به کار نمیبرد ولی حلقام الا زیدون رو به کار میبرد، با اینی که هم همزه افاده نف میتونه بکنه هم حل رو همه قبول دارن که افاده نف میکنن. خب شما چراییتش رو بگید، جزی میتونه چیزی بگید؟ بگید به خاطر اینکه همزه اگر افاده نف میکند چون نفش مدلول التزام است، حل اگر افاده نف میکند مطابقی ابتدایی است. دقت کردید؟ مطابقی ابتدایی است و چون استثناء مفرق نیاز دارن به یه نفی قوی، حل قام الا زیدون داریم ولی اقام الا زیدون نداریم. اقام الا زیدون حالا فعلا که ما اینو باب استثناء مفرق نداریم. من خودم از کسایی هستم که این مبنا رو قبول ندارم، ولی فعلا که من استثناء مفرق ندارم که من بیام بحث کنم. اونایی که موجب نمی غیر موجب میدانن همه، پس اون موجبا رو چیکار می‌کنه؟ اینا رو بعد استاد سیوتی و غیر سیوتی حل می‌کرد. من که اصلا اینجا تیتر غیر موجب ندارم که مولا جان من بخوام حل کنم اینا اونا چیکار می‌کنن. اونا از یه راه دیگه حل می‌کنن، اونا هم سر جای خودش تو مباحث الا اینا جوش اونجا مهمیه. ما اینجا فقط داریم میگیم ابن هشام از مبنای ابن هشام استفاده می‌کنیم برای بحث. خواهشان تو مواعظی مربوط به کلاس نیست، یا خارج از کلاس خدمتیم، یا اینکه من شما شاید که از اساتیدی که مربوط به اون کاره اینها رو شرکت بکنید، با اونها ببینید چه درد میکنم. ما اینا رو همه سر جای خودش همواش رو زدیم. من خودم مبنام این نیست که استثناء مفرق نیاز دارد به غیر موجب، ولی ابن هشام و مشهور این مبنا رو دارد و چند جا تصریح به این مبنا ما علن مبنا صحبت میکنه. خدمت شما عرض شود که اینجا جناب دمامینی اشکال کرده به ابن فرموده شما گفتید لا انها لنفی ابتدا هم، همزه برای نفی ابتدایی به کار نمی روند، ولی نتیجهش این می شود چون بحث گوش کنید، کسی نگه چرا آمدن اثبات شای نفی معهدا نمی کند، از این حرف اینجا جا نداره، چون بحث از این شروع شد وجوه افتراق بین حل و همزه، بحث سر این بود، میگه همزه برای نفی ابتدایی به کار نمی رود، چون بحث سر این بود به قرینه مقابله و به قرینه مقام از کلام ابن شام این به دست میاد که حل در نفی ابتدایی به کار می رود. اینجا دمامینی اشکال کرد، گفته این عبارت با اون عبارت اول بحثت نمی‌سازه، حل در نفی ابتدایی به کار می‌رود و بالا نوشتی یرادو بل استفهام بل همزته ان نفی. دمامینی عبارت بالا رو چجور حل کرد؟ فرمود استفهام معنای حقیقی است. آخه این چی کاری داره؟ نفی معنای مجازی است، همین بود دیگه عبارت بالای دمامینی حل کرد. خب این مشکل نیست به خدا، استفهام در معنای حل معنای حقیقی است، نفی در حل معنای مجازی است و معنای مجازی متفرع است بر معنای حقیقی. پس چرا اینجا گفتی ابتداعا با بالا نمی‌سازد؟ اینجا کلمه ابتداعا به کار بردی، اینجا گفتی، بالا گفتی استفهام معنای حقیقی است، نفی معنای مجازی و هر معنای مجازی متفرع است بر معنای حقیقی، یعنی ابتدایی نیست.
اینجا میگید ابتدایی هست، بالا میگید ابتدایی نیست، اشکال کرده. جواب این اشکال روشنه، اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه این ابتدایی یعنی مدلول مطابقی، یعنی مدلول مطابقی. و ما در بالا عرض کردیم که معنای مجازی هم مدلولیست مطابقی، معنای مجازی هم مدلولیست مطابقی. از کجا؟ در مقابل غیر ابتدایی. غیر ابتدایی یعنی محل واسطه، ابتدایی یعنی بلا واسطه، واسطه ای نداره. غیر ابتدایی یعنی محل واسطه است، به واسطه انکار من ادعا وقوع الشر. در مورد حمزه غیر ابتدایی یعنی محل واسطه است، چون واسطه انکار من ادعا وقوع الشر خورده وسطش، فلذا که گفتیم نفیش به مدلول التزامی است. ولی اینجا مجازی هم که باشه، مجازی مدلول مطابقیه، بدون واسطه است، واسطه چیزی نخورده، منتها فقط غیر ماوزله هست، مجازی است. از کجا میگید این جواب رو میدید در مقابل دمامینی؟ از عبارت. برای اینکه ابن هشام اینجوری فرمود انما مره انها للانکار علا مدعی ذالک و یلزم من ذالک. یلزم من ذالک یعنی یه واسطه میخورد به نام انکار، ولی حل دیگه واسطه نمیخورد، حل دیگه مطابقیشه، التزامیش نیست. فلذا اشکال جناب دمامینی رو تلقی به قبول نکردیم و جواب دادیم. نکته بعد این شد که با این عبارات اینجا مشخص شد که قول جناب ابن هشام نمیتونه اون قول فهم سوم باشه، که گفت ابن هشام میگه حل معنای مطابقیش استفهام است و معنای مدلول التزامیش نفیه، چون با عبارات اینجا سازگار نیست. رو شماره 3، فهم شماره 3 خط کشیدیم، فهم شماره 3 تا اینجا خط کشیده شد. فهم شماره 1 با اون اول بحث حل ناسازگاری داشت، فقط مون فهم شماره 2 که فهم دمامینی و فهم دسوقی و امیر و دکتر عبداللطیف بود با فهم شماره 4. این عبارت تتمه‌های خوبی دارد، روش تأمل کنید. Stop for a moment.